اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. برگزاری از 102 روز استرداد استقلال کشور اما در آن طرف مرز های افغانستان رئیس جمهور اشرف غنی در محفل به این مناسبت اشتراک کرده. در این میان مراسم عاشورا با عمد سپری شد. خلای قدرت در افغانستان، گفتگو برای ایجاد حکومت آینده.
همونطور که خلای قدرت و خلای نظام وجود داره، به مشکل خلای نظام حقوقی هم.
کشورهای خارجی از طالبان خواستند که مانع خروج افغانان از طریق میدان هوایی کابل نشوند. مکاتب در بدخشان به روال عادی آن برگشته.
طالبان ما را اجازه داد که ما اجازه بگیریم و مکتب برویم و تحصیل خود را ادامه دهیم.
و در نیمه دوم دو برنامه هفتگی، حقوق کودکان و آشیانه. سپاس که با ما هستید. اما نخست خبرهای مهم با سید سمیع عباس.
با سلام، سرخط خبرها. امروز در شهرهای مختلف افغانستان از 102 سالگرد استقلال افغانستان تجلیل به عمل آمد. شفاخانه میرویس کندهار می گوید به مناسبت یاد بود از روز عاشورا 170,000 سیسی خون به بانک خون این شفاخانه اهدا شد. در نتیجه انفجار بم در مراسم عاشورا در بهاولنگر پنجاب 4 نفر کشته شدند. تفصیل خبرها. امروز در شهرهای مختلف افغانستان از 102 سالگرد استقلال افغانستان تجلیل به عمل آمد. در بسیار شهرها مردم به طرفداری بیرق سه‌رنگ افغانستان اعتراض کردند و فیرها هم به گوش رسید. در کابل این مراسم با یک اندازه تشنج همراه بود. مظاهره کنندگان شعار می دادند بیرق ما هویت ماست. یک تن از زنان در حالی که بیرق سیاه و سرخ سبز را بتن کرده بود در راهپیمایی سهم داشت. در شهرهای دیگر افغانستان از جمله جلال آباد و اسعود آباد هم تجمعات برای حمایت از بیرق ملی برگزار شد. از سوی دیگر نظر به خبرها، طالبان شهر خوست را بستند. طالبان در اینجا از مردم خواستند تا امر ثانی از خانه های خود بیرون نروند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که سربازان کشورش تا زمان در افغانستان باقی خواهند ماند که همه شهروندان آمریکایی از این کشور بیرون شوند. بایدن دیروز 8 آگوست در مصاحبه با شبکه خبری ABC نیوز همچنین افزود که خارج ساختن همه شهروندان آمریکایی از افغانستان، حتی اگر به معنی باقی ماندن در افغانستان پس از تاریخ 31 آگوست هم باشد، صورت خواهد گرفت. اما او تاکید کرد تلاش‌ها جریان دارد که ماموریت خروج شهروندان آمریکایی و همکاران افغان آنها تا ضرب الاجل تعیین شده تکمیل شود. در مراسم تجلیل از جشن استقلال در کنر 5 نفر کشته و زخمی شدند. باشندگان اسدآباد میگویند حادثه در نوآباد زمانی رخ داد که یک تعداد جوانان بیرق ملی افغانستان را بلند کردند. آنها ادعا میکنند که طالبان بر آنها فیر کرده و این افراد را کشته و زخمی ساختند. اما مولوی نجیب الله حنیف مسئول دفتر مطبوعاتی طالبان در کنر میگوید که در تجمع برای تجلیل از جشن استقلال حاجی محمد عثمان والی آنها هم اشتراک داشت و سخنرانی هم کرد. با گفته آقای حنیف، والی طالبان در این تجمع اظهار داشت برای آنها 3 روز افتخارآمیز است که آن را مشترکاً با مردم جشن خواهند گرفت. روز شکست انگلیس ها در افغانستان، شکست روس ها در افغانستان و شکست امریکایی ها در افغانستان. حنیف افزود یک تعداد می خواستند بیرق سفید آنها را پایین کنند که طالبان فیر کردند و 3 نفر آنها زخمی شد. حنیف افزود آنها فیر کنندگان را بازداشت کردند و تحقیقات از آنها دوام دارد. یک روز قبل از این در جلال آباد و کنر 3 نفر در جریان تجمع کشته شدند. شفاخانه میرویس کندهار میگوید که به مناسبت یاد بود از روز عاشورا 170,000 سیسی خون به بانک خون این شفاخانه اهدا شده است. محمد داود فرهاد رئیس این شفاخانه به رادیو آزادی گفت:
هر کچونه 1530 ظرفیت لري او د درو سوشل یونټ کې نه ده فار مور راغلی کنه برابر کړی دی او خپل دا شی ورون ده فار
چې دې خپل وینور کې یو زموږ سره په دغه ځای کې اشتراکي او د دې سره یو ځان مننه چې دې خپل ایوان حسین باندې لپاره دې ویډیو ته یې کړی.
هر سال در روز عاشورا هزاران سیسی خون به شفاخانه میرویس کندهار اهدا می شود. در کندهار و اطراف آن در نتیجه جنگ های اخیر بسیار مردم زخمی شدند و به شفاخانه انتقال داده شده که به خون ضرورت جدی دارند. یک تعداد معلمان زن در بدخشان می گویند که طالبان با آنها اجازه تدریس دادند ولی آنها آزادی های قبلی را ندارند. یکی از این معلمین سلیمه نام دارد که می گوید از یک هفته به این سو اجازه تدریس را گرفته.
سقوط شهر فیض‌آباد ما دوباره اجازه انجام وظیفه حضرت طالبان دریافت کردیم، اما قسمی که قبلا ما به شکل آزادانه و بدل خدمات به مکتب می‌رفتیم الان نمی‌تونیم.
در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. در نتیجه انفجار بم در مراسم عاشورا در بهاولنگر پنجاب 4 نفر کشته شدند. علامه مقصود علی دمکی سخنگوی مجلس وحدت مسلمین امروز به رادیو مشال گفت تجمع برای یادبود از دهم ماه محرم در بهاولنگر با آرامی پیش می‌رفت که افراد ناشناس یک بم دستی را پرتاب کردند که در نتیجه آن 4 نفر کشته و بیش از 20 نفر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را تا حال کسی به عهده نگرفته است. گرد همایی های عاشورا در چندین شهر بزرگ و کوچک پاکستان به شمول پشاور برگزار شده. اداره خیبر پختونخوا به شمول پشاور 7 منطقه را مناطق حساس خوانده و برای محافظت از جلسات شیعه ها قوای پلیس را موظف ساخته. و ایالات متحده آمریکا از رهبران جهان خواسته که به جای سفر به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه آینده سخنرانی های ضبط شده خود را ارسال کنند. نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد با ارسال این درخواست به 192 عضو این سازمان همچنین گفته که با توجه به گسترش سریع نوع دلتای ویروس کرونا، عدم حضور رهبران در نیویورک مانع گسترش بیشتر این ویروس خواهد شد. آمریکا همچنین خواستار برگزاری جلسات بیشتر سازمان ملل به صورت آنلاین شده است. لندا تامس گرینفیلد سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد گفته که اگر برخی از کشورها هنوز هم مایل به فرستادن هیئت‌هایشان به نیویورکند باید سعی کنند که شمار آنها را اندک نگه دارند. سال گذشته هم به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا رهبران جهان سخنرانی‌های ضبط شده ایشان را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارسال کرده بودند. پایان اخبار.
ساعت 5:08 دقیقه به وقت افغانستان. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 1925 و 31 متر شنیده میتونید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان این برنامه خبری هستیم. حالا هم نخستین گزارش این برنامه. از 100مین سال روز استرداد استقلال افغانستان، امسال در کابل به گونه کمرنگ‌تر در مقایسه با سالهای گذشته بزرگداشت شده است. شماری از افغانها در کابل و ولایتها از روز استرداد استقلال با برافراشتن بیرق سیرنگ ملی افغانستان در حال تجلیل کردند که طالبان نزدیک به همه این کشور حاکمیت دارند. تجلیل کنندگان گفتند که این روز برایشان با ارزش بوده و به هیچ وجه آن را فراموش نخواهند کرد. در این حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که از این کشور بیرون شده است در مراسم به مناسبت استرداد استقلال افغانستان در امارات متحده عربی شرکت کرد. در این مورد توجه کنید به این گزارش.
صدها تن در کابل با حضور در جاده ها و در گروه های بزرگ و کوچک از 102مین سال روز استرداد استقلال افغانستان بزرگداشت کردند. آنها گفتند که روز استرداد استقلال این کشور برایشان با ارزش بوده و به هر قیمت حاضرند از آن تجلیل کنند. محمد یوسف یک باشنده کابل در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
28 آزاد یک روز آزادی استقلال افغانستان است که این را تا آخرین رمق حیات از یک نسل به نسل دیگر انتقال شده و نسلهای بعدی هم این را تعقیب میکنند، از هویت ملی خود دفاع میکنند و از تمامیت ارضی خود دفاع میکنند.
در این حال محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور را ترک کرده در مراسمی که به مناسبت روز استرداد استقلال این کشور در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی برگزار شده بود شرکت کرد. در این مراسم برخی از مقام‌های این کشور نیست که او را همراهی می‌کنند اشتراک داشتند و همچنین بیرق سه‌رنگ افغانستان برافراشته شده بود و سرود ملی افغانستان نیز نواخته شد. در پشتونستان باد میان تجدید کنندگان این روز و طالبان از برخورد خبر داده شده و طالبان فیلهای هوایی کردند. در همین حال شماری از جوانان در کابل که بیرق سیرنگ افغانستان را نیز با خود انتقال می کردند گفتند که هیچ کس نمی تواند از بزرگداشت از این روز جلوگیری کند. مصطفی یکی از این جوانان اما میگوید که بزرگداشت از 28 اسد روز استرداد استقلال امسال در مقایسه با سالهای گذشته کمرنگ تر است.
روز استقلال خدا کنه که همه تو دائم امیدی استقرار شد و ایتی کمارم نسبت به سالهای دیگه بیرنگتر است که همه تو سالهای دیگه که تجدیل میشید از روز استقلال باید همه تو تجدیل میشید بزرگتر.
استرداد استقلال افغانستان در سال 1298 خورشیدی در 28 اسد توسط شاه امان الله از بریتانیا اعلام شد. از همان زمان این روز در این کشور با برگزاری نشست ها، سردادن شعارها و سخنرانی ها بزرگداشت می شود. اما امسال از این روز در حال بزرگداشت می شود که طالبان بر کابل و نزدیک به همه افغانستان کنترل دارند. امسال از این روز در مراسم رسمی در ارگ و ولایت ها مانند سالهای گذشته تجلیل صورت نگرفته است. طالبان صرف با پخش اعلامیه از این روز یادآوری کردند، اما در اعلامیه طالبان آنچه عقب نشینی آمریکا از افغانستان و موفقیت طالبان در برابر ایالات متحده گفته شده افتخار بزرگ دانسته شده است.
برگزاری از 102مین سالگرد استرداد استقلال کشور امروز مصادف است بر روز عاشورا. شماری از پیروان اهل تشیع میگویند که مراسم عاشورا امسال در فضای امن برگزار شد. سید علی جاوید رهبر حزب حرکت اسلامی افغانستان میگوید با آنکه تحولات سیاسی اخیر مردم را شوکه کرده، اما مردم باز هم به گونه کمرنگتر نسبت به گذشته ها از مراسم عاشورا در کابل و برخی شهرهای دیگر بزرگداشت کردند. در همین حال تصاویر نشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که برخی مقام‌های طالبان نیز به تکیه خانه‌ها رفتند و در این مراسم اشتراک کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
امسال مراسم عاشورا در افغانستان در زیر حاکمیت طالبان برگزار شد، مراسمی که سالهای گذشته پررنگتر برگزار می شد، اما امسال به دلیل تحولات سیاسی اخیر کمرنگتر برگزار شد. سید علی جاوید رهبر حزب حرکت اسلامی افغانستان به رادیو آزادی می گوید که طالبان امسال امنیت مراسم عاشورا را تامین کردند. به گفته آقای جاوید مراسم امسال به گونه کمرنگ اما در فضای امن برگزار شد.
چیزی که مردم ضرورت داشت امنیت بود و فعلا امنیت تامین است. برخورد طالبا با مردم در جهات مختلف از جمله در مراسم عاشورا برخوردشان خوب بوده، بعضن در حسینی ها شرکت کردند، بعضی هایشان سخنرانی هم کردند، وضعیت خوب است.
در سالهای گذشته در چنین روزهای عزاداران روز عاشورا گواه حمله های انتحاری و انفجاری بودند که این رخدادها تلفات بسیاری از غیر نظامیان را نیز به همراه داشته است. از همین رو سالهای گذشته این روز با مدگی های ویژه امنیتی برگزار می شد، اما امسال شهروندان کشور این روزها را در فضای متفاوت برگزار کردند. سیار نگزاد یکی از ساکنان کابل:
با توجه به تحولات اخیری که در داخل کشور رخ داد، امسال علارغم این مشکلات و چالش ها مردم باز هم از عاشورای حسینی و دهم محرم بزرگداشت نمودند، اما با توجه به مشکلات و چالش هایی که در داخل افغانستان قبلا وجود داشت، امسال فضل خدا مراسم عاشورای حسینی با امنیت کامل برگزار داشت و امود دلهوره که قبلا وجود داشت که گویا طالب حمله کنه یا کدام انفجار رخ بده، فضل خدا امسال امود دلهوره کاملا از بین رفته بود.
طالبان روز پیش اعلام کردند که عزاداران حسینی می توانند با آرامش خاطر از روز عاشورا بزرگداشت کنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 5:15. گفتگوها در پیوند حکومت آینده تا به حال به نتیجه نرسیده و خلای حقوقی و سیاسی هنوز پابرجاست. با آنکه تصاویر دیدار برخی رهبران سیاسی و نمایندگان طالبان در رسانه‌ها دست به دست می‌شود، اما افراد نزدیک به این رهبران سیاسی می‌گویند که تا به هیچ فیصله واضح از سوی آنان در پیوند به حکومت آینده صورت نگرفته است. این در حال است که روز گذشته حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین، عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی، فضل هادی مسلمیار، رئیس مشران جرگه و نمایندگان طالبان به رهبری انس حقانی، عضو دفتر سیاسی طالبان در قطر، دیدار و گفتگو کردند. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
هرچند از دو روز به این سو دیدار و گفتگوهای در داخل و بیرون کشور میان رهبران طالبان و سیاستمداران افغان در پیوند به حکومت آینده افغانستان ادامه دارد، اما شماری از افراد نزدیک به رهبران سیاسی بر رادیو آزادی میگویند که گفتگوهای جاری تا به حال کدام نتیجه در پی نداشته است. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی، فضل هادی مسلمیار، رئیس مشران جرگه، با انس حقانی، عضو دفتر سیاسی طالبان در قطر، در کابل گفتگو کردند. همچنین کریم خلیلی، محمد محقق، محمد یونس قانونی و صلاح الدین ربانی در رأس یک هیئت به پاکستان رفتند و با مقام های پاکستانی در پیوند به حکومت آینده افغانستان دیدار کردند. حبیب الرحمن حکمتیار، فرزند گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، در پاسخ به پرسش رادیو آزادی در پیام نوشته است که گفتگوها جریان دارد، اما تا به حال در پیوند به نشست‌ها، آجندای نشست‌ها، چگونگی موضوع، زمان برگزاری و اشراک کنندگان نشست‌های ایجاد حکومت آینده بحث صورت نگرفته است. این در حالی است که ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، در رأس یک هیئت به کندهار رسیده است. گفته شده که این هیئت طالبان به کابل نیز سفر خواهد کرد. تلاش کردیم که در این باره دیدگاه طالبان را نیز داشته باشیم، اما سخنگویان این گروه به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. این در حالی است که محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، شب گذشته در یک بیانیه ویدیویی از امارات متحده از گفتگوهای جاری میان طالبان و سیاستمداران افغانستان در پیوند به صلح و ایجاد حکومت آینده این کشور حمایت کرد.
شما شنیدید که گفتگوها در پیوند به حکومت آینده تا به حال به نتیجه نرسیده و خلای حقوقی و سیاسی هنوز پا بر جاست. با آنکه تصاویر دیدار برخی رهبران سیاسی و نمایندگان طالبان در رسانه‌ها دست به دست می‌شوند. این وضعیت در افغانستان را در بحث با عبدالستار سادات، کارشناس امور سیاسی و آگاه امور، مطرح کردم و از او پرسیدم که تشکیل نظامی جدید به کجا رسیده. آقای ستار سادات در این مورد گفت:
ما باور می است، فکر می کنم که شکل یک شورا را داشته باشه. بعد از اینکه حکومت بعد اجراءات لازم انجام بده، تنی خلای قدرت پر بکنه، ممکن زمینه را باز برای تعدیل قانون اساسی هموار بکنه، بعض فرامین تقنینی را اینا صادر بکنه، بعضی را بپذیره، بعضی را تعدیل بکنه، دیگه زمینه را باز به تعدیل قانون اساسی فراهم میسازه که اونجا باز بحث تغییر نظام و نام نظام و چگونگی نظام در اونجا مطرح میشه. اما برای دفعتا فکر میکنم به یک ساختار موقت بره.
وضعیت کنونی را از لحاظ حقوقی چی تعریف میکنین؟ چی میگین؟
از لحاظ حقوقی یک خلاص، به خاطر از اینکه از بحث حقوقی اگر ما ایرزو زاویه از لحاظ اکادمی که بررسی بکنیم، حقوق یکی از همو مواصفاتش است که ضمانت اجرایی داره، معایده داره، یعنی یک نیروی اجرایی قهریه پشت از او باید ساد باشه. آلی فعلا اینمی را نداره و اگر از حقوق ما معایده یا ضمانت اجرایی را بگیریم، بازو خودش به نصیحت تبدیل میشه، به گفتهای عادی و حرفهای عادی تبدیل میشه. از اینکه خود طالبا نظام حقوقی افغانستان و قانون اساسی افغانستان را نمیپذیرند، پشت سر عزیز استاد نیستند دیگه، ما نمیتونیم بگویم که ما اونمو قوانین و نظام حقوقی صادق داریم و اینا نوع جدید هم اعلان نکرده. بنان این حالت ما کاملا یک حالت که خلای حقوقی به وجود آمده، همونتو که خلای قدرت و خلای نظام وجود داره، به مشکل خلای نظام حقوقی هم.
چگونه نظام خود تشکیل شد به نظر شما؟
یا برداشت همی است که چون طالبان جنگ برده در صحیح نظامی اینا امارت میگن، اما از این آدرس زیر فشار هستن، اما قسمه که سابق در منطقه هم بعضی کشورها اعلان کرده بود که ما در مورد نام ملاحظه داریم، دنیای غرب هم در مورد نام ملاحظه داره، طبعا در اصول هم در بعضی چیزا اونا ملاحظه دارن، به می خاطر هم که اینا برای دفعت هم با دنیا مواجه نشون و به طرف یک بحث کلان نرن، اول میرن حکومت میسازن. دیگه این حالی قبل از وقت است که ایره در گلوی جرگه یا یک نامش شورای دیگه میمانه و یا شیوهای دیگه که البته او بسیار زیاد به دنیا قابل قبول نخواهد بود، برای دفعتا یکمه که زود است و رابطه بحث شود.
ستار سادات کارشناس امور سیاسی افغان بود که درباره تشکیل نظام و حکومت آینده در افغانستان صحبت میکرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. کشورهای خارجی از طالبان خواستند که مانع خروج افغانها از طریق میدان هوایی حامد کرزی نشوند. بعد از آن که طالبان روز یکشنبه به کابل داخل شدند، ده ها هزار نفر به سمت میدان هوایی یورش بردند که در ازدحام دست کم 12 نفر در داخل و اطراف میدان هوایی کشته شدند و میلیون ها دلار به تأسیسات ترمینال میدان خساره وارد شد. جو بایدن رئیس جمهور امریکا میگوید برای بیرون کردن دیپلمات ها، شهروندان و متحدان امریکایی از افغانستان، قوای این کشور شاید بعد از 31 ماه آگوست هم در افغانستان حضور داشته باشند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کشورهای خارجی که برای بیرون کردن هزاران افغان از این کشور تلاش دارند، از طالبان خواستند که راه رفتن این افراد به میدان هوایی را بسته نکنند. این افغانها کسانی هستند که با کشورهای خارجی در افغانستان کار کردند. از روز 15 ماه آگوست که طالبان به کابل وارد شدند، هزاران افغان سعی می‌کنند که کشور خود را ترک کنند. رهبران طالبان گفتند آنها خواهان صلحند و می‌خواهند در پرتو شریعت اسلامی یک حکومت را تشکیل دهند. طالبان همچنان اطمینان دادند که از دشمنان خود انتقام نمی‌گیرند، اما در گزارش‌ها دیده می‌شود که در اطراف میدان هوایی کابل پوسته ها ساخته شده و حتی به کسانی که اسناد سفر هم دارند اجازه رفتن به میدان داده نمی شود. منابع طالبان و ناتو تایید کردند که تا حال در داخل و اطراف میدان هوایی کابل 12 نفر کشته شدند. بعد از تصرف کابل توسط طالبان، جو بایدن رئیس جمهور امریکا در اولین مصاحبه خود گفت طالبان کمک میکنند تا شهروندان امریکا و متحدین آنها از افغانستان بیرون شوند، اما با گفته آقای بایدن خروج یک تعداد از افغانهایی که با کشورهای جهان در اینجا کمک کرده و حیات آنها شاید در خطر باشد تا حد به مشکل روبروست. آقای بایدن به تلویزیون ABC گفت قوای امریکا شاید بعد از 31 ماه آگوست هم در افغانستان حضور داشته باشند، زیرا برای خروج امریکایی ها از افغانستان با آنها نیاز خواهند داشت. قبل از این آقای بایدن گفته بود که آخرین سرباز امریکایی در 31 ماه آگوست افغانستان را ترک خواهد کرد. تا حال طیاره های نظامی امریکا در تخلیه امریکایی ها و متحدین آنها از افغانستان سهم دارند، اما اکنون مقامات هوانوردی امریکا میگویند که طیاره های شرکت های ملکی این کشور هم در تخلیه این افراد می توانند سهم بگیرند. از سوی دیگر معاون وزارت خارجه امریکا شرمن در واشنگتن گفت انتظار دارند که طالبان به تمام افغان هایی که با کشورهای خارجی کمک کردند و می خواهند افغانستان را ترک کنند اجازه سفر بدهند. خانم شه من افسود گزارش هایی را به دست آوردند که طالبان جلب آن افغان هایی را که می خواهند کشور خود را ترک کنند می گیرند.
کشورهای خارجی از طالبان خواستند که مانع خروج افغان ها از طریق میدان هوایی حامد کرزی نشوند. بعد از آن که طالبان روز یکشنبه به کابل داخل شدند، ده ها هزار نفر به سمت میدان هوایی یورش بردند که در ازدحام دست کم 12 نفر در داخل و اطراف میدان کشته شدند و میلیون ها دلار به تأسیسات ترمینال میدان خساره وارد شده است. در این مورد با محمد قاسم رحیمی سخنگوی پیشین اداره هوانوردی ملکی مصاحبه ای را انجام دادم و از زهو وضعیت امنیتی میدان هوایی را پرسیدم.
متاسفانه هجوم مردم سبب شد که بی‌نظمی های کلان در میدان رخ بده، پرازهای ملکی متوقف شد، چی در حدود بیشتر از 24 ساعت تا 38 ساعت کنترل میدان کاملا به صورت غیر منظم و به صورت غیر متمرکز پیش می رفت. هیچ کس، هیچ نهاد، چی دولتی چی غیر دولتی، چی نیروهای طالبانی که در میدان آمده بود، هیچ کس مسئولیت خود نمی دانست. متاسفانه این بی‌نظمی سبب شد که یک تعداد شهروندان افغانستان تلف شد و گزارشاتی که ما داریم، من شخصا خود من فعلا در یک محلی هستم که از محل مسکونی متاسفانه فراری شدیم. با توجه به تحقیقات امنیتی که متوجه جان من و اعضای خانواده من بود، تماسایی را که من با همکارانم در میدان داشتم، متاسفانه وضعیت فعلا از کنترل نیروهای افغانی خارج است، به شمول دولت، به شمول کارمندان ملکی میدان و به شمول نیروهای مسلح وابسته به طالبان.
خب رئیمی صاحب، حالا سوال در اینجاست که اطلاعات شما در مورد این که کی میدان هوایی را کنترل میکنه چی است؟
کنترل میدان در دو بخش قابل بحث است. یک بحث کنترل امنیت فیزیکی میدان است که تأسیسات میدان حفظ شود، کسایی که قرار انتقال پیدا کنه اونا در به صورت امن و به صورت منظم انتقال پیدا کنند، که متاسفانه ای و ای هنوز هم همین وضعیت تحت کنترل نامده. یک بخش از نیروهای آمریکایی و سایر نیروهای کسایر کشورها از جمله اسپانیا آمده فعلا در میدان مستقر است. سعیشان به این است که بتانند کسایی که دو با اینا کار کرده با خانواده هایشان به صورت منظم انتقال بدن. بخش کنترل فیزیکی میدان است که هنوزم نگرانی های دو قسمت وجود داره. یک بخش کنترل حریم هوایی افغانستان است که بخش فعلا گزارشاتی که ما داریم فعلا به عهده نیروهای آمریکایی است و عمدتا از قطر صورت میگیره.
محمد قاسم رحیمی سخنگوی سابق اداره هوانوردی ملکی افغانستان بود. شماری از آموزگاران زن در ولایت بدخشان میگویند که طالبان آنها را از رفتن به مکتب منع نکرده است. از سوی هم یک مقام گروه طالبان در بدخشان از تامین امنیت دانشجویان و دانش آموزان اوناس سخن میگوید. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از سقوط تمامی بخش‌های بدخشان به دست طالبان، تمامی شاگردان و معلمین طبقه اوناس در این ولایت نگران بودند که دیگر جنگجویان طالب مانع رفتن آنان به مکتب میشوند. شماری از آموزگاران زن در بدخشان حالا از ادامه آموزش دختران و تدریس آموزگاران در سراسر این ولایت خبر می دهند. سلیمه معلم در یکی از مکتب‌های شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان است. سلیمه برادی آزادی می گوید که از یک هفته به این سو مقام‌های طالبان با آنان اجازه مکتب رفتن را داده است، اما تاکید کرده اند که حجاب اسلامی را رعایت کنند.
سقوط شهر فیض‌آباد ما دوباره اجازه انجام وظیفه را از طرف طالبان دریافت کردیم، اما قسمی که قبلا ما به شکل آزادانه و بدل خدمات به مکتب می‌رفتیم آلی نمیتونیم، آلی باید ایجابی اسلامی مراد شود.
خدیجه هم مانند سلیمه آموزگار در یکی از مکتب‌های ولسوالی شهدای این ولایت است. خدیجه برادی آزادی میگوید که مقام های طالبان گفته اند که زنان می توانند در کنار تدریس دختران تا صنف ششم طبقه ذکور را نیز آموزش دهند.
و تنها با رعایت ایجاب که از طرف امارت خواسته شده و همچنان بر ما اجازه داده شده که طبقه ذکور می توانیم تا نصف شش تدریس کنیم، از دوباره نمی توانیم.
از سوی هم مولوی نثار احمد احمدی یک مقام امارت اسلامی در بدخشان به رادیو آزادی می گوید که این گروه در کنار این که زمینه آموزش تدریس را برای شاگردان و استادان طبقه اوناس مساعد کرده اند، تامین امنیت این بانوان را در اولویت کارشان قرار داده اند.
نه تنها این که مجاهدین طبقه ناس را از مکاتب و معارف ممانعت کرده باشند، بلکه برای تامین امنیت بیشتری از اونا آمادگی گرفتن، امنیتشان را تامین کردن اون افراد مزاحم را سر راه ما برداشتیم، گزمه مجاهدین را به وقت زمانش ما روان کردیم، تمام مشکلات و مزاحمت ها رفع شده است.
از اینکه حق آموزش دختران از سوی طالبان پایمال نشده است، با استقبال گرم دانشجویان دختر در بدخشان مواجه گردیده است. کیهانه 14 ساله شاگرد صنف هفتم در یکی از مکاتب مرکزی بدخشان است. کیهانه از گروه طالبان می خواهد که اجازه ادامه تحصیل تا سطح لیسانس و ماستری را به بانوان افغان بدهند.
ساعت 5:30 عصر رسیدیم به نیمه دوم برنامه، حالا هم فشرده تازه ترین خبرها.
امروز در شهرهای مختلف افغانستان از 102مین سالگرد استقلال افغانستان تجلیل به عمل آمد، اما نه مثل سالهای دیگر بلکه کمرنگتر. در مراسم تجلیل از جشن استقلال در کنر 5 نفر کشته و زخمی شدند. باشندگان اسدآباد میگویند حادثه در نوآباد زمانی رخ داد که یک تعداد جوانان بیرق ملی افغانستان را بلند کردند. اما مولوی نجیب الله حنیف میگوید کسانی که فیر کرده اند بازداشت شده و از آنها پرسش دوام دارد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که سربازان کشورش تا زمانی در افغانستان باقی خواهند ماند که تمام شهروندان آمریکایی از افغانستان بیرون شوند. شفاخانه میرویس کندهار میگوید که به مناسبت یادبود از روز عاشورا 170 هزار سیسی خون به بانک خون این شفاخانه اهدا شده است. یک تعداد معلمان زن در بدخشان میگویند که طالبان با آنها اجازه تدریس دادند، ولی آنها آزادی های قبلی را ندارند. یکی از معلمین سلیمه نام دارد که میگوید از یک هفته به این سو اجازه تدریس را گرفته است. در نتیجه انفجار بم در مراسم عاشورا در بهاولنگر پنجاب 4 نفر کشته شدند. ایالات متحده آمریکا از رهبران جهان خواسته که به جای سفر به نیویورک برای اشتراک در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه آینده سخنرانی های ضبط شده خود را ارسال کنند.
در اینجا رسیدیم به پایان گزارش های خبری این ساعت. سپاس که رادیو آزادی را انتخاب کردید. در ادامه دو برنامه هفتگی حقوق کودکان و برنامه خانوادگی آشیانه تقدیمتان می شود.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
شنونده های عزیز برنامه حقوق طفل سلام. در این برنامه روی مهم بودن نام در زندگی بحث می کنیم. انتخاب نام برای فرزندان یکی از مسئولیت های مهم برای والدین است. برای فرزندان ما چی نوع یک نام را انتخاب کنیم؟ نام چی نقش در زندگی اجتماعی و روانی افراد دارد؟ در آغاز این برنامه گزارش را پیرامون موضوع تقدیم می کنیم و بعد از آن این موضوع را از بعد روانشناسی به بحث می گیریم که در این بخش ما را پوهنمل شرف‌الدین عظیمی استاد روانشناس امرایی خواهد کرد. اما قبل از آن توجه کنید به گزارش نخست برنامه. انتخاب نام خوب و نام با معنا یکی از مسائل مهم در زندگی و آینده کودکان است. با گذاشتن نام نیک بالای فرزندان، والدین می توانند آینده فرزندانشان در اجتماع را تضمین کنند و فرزندانشان را در اجتماع من حیث یک انسان با شخصیت به معرفی بگیرند. انتخاب نام مناسب تأثیر بسزایی در شکل گیری شخصیت افراد دارد. دکتر لیلما ساویز عمر که مادر چند فرزند است می گوید که برای فرزندانش اسمهای خوب و مناسب را گذاشته است.
ما 3 فرزند دارم. امین نامایشان هم که انتخاب کردیم فقط نظر خودم شوهرم بوده. ما در یک فامیل روشن فکر به دنیا آمدیم و در فامیل روشن فکر ما عروسی کردیم. یعنی تقریبا 28 سال پیش بچه ما فعلا پای به 28 مانده و در اون زمان به ما صلاحیت دادن. ما نظر خسار خوشو همه گیره گرفتیم و نظر اول به خود ما داد که نام شما خودتان میتونیم که انتخاب کنیم. نام بچه کلان ما که دکتر از الهام عمر است نام بچه دوم حرمت عمر است و نام بچه سوم نصرت عمر است و نامش به اساس یک نام انتخاب کردیم که یعنی نظر همه گید او بود ولی از نام خود زیاد خوش هستن.
محمد آسم متعلم صنف 12 همه یکی از مکاتب شهر کابل به این باور است که والدین باید برای فرزندانشان یک نام نیک و خوب و با معنا را انتخاب کنند. وی میگوید که بعضی از دوستان و همصنفی هایش نام او را که هم نام یکی از بازیگران سریال ها بوده است مورد تمسخر قرار میدادند.
باید یک نام انتخاب کنند که اسلامی باشد، داخل چوکات باشند، مثلا یک نام باشد که همرنگ جامعه باشد، دمو جامعه بچد ختم اونا. نام خودم آسم از زمانی که یک دو سال پیش یک سریال بود به نام گلسیا در تلویزیون طولو نشر می شد، باز همو یک بچه معیوب بود آسم نام داشت. زمانی که من صنف می رفتم مکتب می رفتم باز بچه ها خنده می کردن می گفت آسم معیوب در سریال کار کردی، باز همو حرکت های معیوبی را می کردن دست خدا و همو حرکت ها را می کردن. و اونا پیام می ایست که باید خنده نکنن چون انتخاب نام، انتخاب صورت، انتخاب شکل، انتخاب زبان اینا به دست خود آدم نیست. انتخاب نام به دست خانواده است که باید یک نام صحیح اسلامی همرنگ جامعه را انتخاب کنه، ولی اگر انتخاب نکردن باز اون مشکل خود شخص نمی باشه، باید خنده نکنن.
محمد الله سعیدزاده یکی از آگاهان مسائل اسلامی از دید دین اسلام این موضوع را توضیح نموده بر رادیو آزادی گفت:
پدر و مادر 100% مکلف است که در نامگذاری اولاد خود جدا توجه کنه، مطابق شریعت اسلام، مطابق خواست جامعه اسلامی باید یک نام را سر اولاد خود باند تا ای که در آینده باعث سعادت، سربلندی، پیشرفت و خود را بلند احساس کردن در جامعه شوانه، ای که خدای نخواسته باعث حقارت، باعث پسماندگی، باعث خود را کم احساس کردن در جامعه، باعث ازیانش قسم نام های را بگذارن که هم با شریعت مطابقت داشته باشه و هم در جامعه باعث سربلندی اولاد شوه.
با باور دکتر لیلما ساویز عمر، در انتخاب نام نباید در بین فامیل ها کشمکش به میان بیاید و هیچ کس از اعضای فامیل کوشش نکند که نام مورد نظر خود را بالای دیگران بقبولاند.
حالا ما در محیط زندگی میکنیم که زیاد مردم ما تحت تاثیر انحنات و رواجای گپا هستن، مثلا خسر خانواده یا پدر خانواده خود حقدار مالک از اون جای فکر میکنه که در خانه ما زندگی میکنی باید نام شما بانم در گوشش ما آزان بتم صلاحیت همه چیز شما داشته باشم. این گپ غلط است. اصلا نام را سر طفلای خود بانند که داینده و از او رنج نبره. مثلا حال کسای است که اتا نام خود تغییر دادن و پدرکلان نامش مانده یا مادرکلان به دل خود، وقتی که بچه کلان میشه در مکتب مثلا نور میگن که این نام خراب سر تو مانده و این نام چرا ماندی، او مجبور میشه که هر روز رنج ببره. من نظر میتم که امی والدین باید با تفاهم هم یک نام را سر اولاد خود بانند که اون نام شایستش باشه و از سبا از اون نام یعنی رنج نبره و نامش نماینگر شخصیتشان باشن، نامایی را که مثلا معنا نداره اون نام را نمانن.
نام ها بازتاب دهنده فرهنگ های گوناگونند که از تبعیض و تحقیر تا عشق و زیبایی را در خود جای دادند. انتخاب نام مناسب برای فرزندان از سوی والدین اولین قدم اظهار محبت آنها به فرزندانشان تلقی می شود. شنونده های عزیز، در این بخش برنامه این موضوع را از بعد روانشناسی با پوهنمل شرف الدین عظیمی، یکی از روانشناسان افغان، به بحث می گیریم.
از لحاظ روانی نام چقدر تاثیرگذار است سر زندگی فرد؟
چندین مورد با نام رابطه داره. اولین موردی که با نام رابطه داره ذهن است. یعنی کودک هر قدر که نامش زیبا باشه، هر قدر که نامش تحریک کننده و ترغیب کننده باشه، به اندازه به نفع کودک است. مثلا اگر شما نام بچه خود را زکی بمانین، واضح و آشکار است که بچه تان ذکی میشه، یعنی ذهنش باز میشه، خوب میشه. یک، یعنی بین نام و ذهن کودک رابطه است، یا در کل بین نام و ذهن. هر قدر که نام مقبول باشه، زیبا باشه، با مفهوم باشه، عمیق باشه، ژرف باشه، گرنگ باشه و بار خوب داشته باشه. بار، هر لفظ ادبی بار داره. مثلا شما برای کسی میگین که کثیف، شما برای کسی میگین که عالی جناب، هر دو حس میده برش برای فرد. شما اما آدم کثیف
از لحاظ روانی
بدون شک، یعنی شما اینجا میبینین که جمله یا نام بار داره، هر نام بار انتقال میده، این بار مثبت هم است منفی هم. دوم از نظر عاطفی است، یعنی هر نام رابطه عمیق بین نام و عواطف فرد است. مثلا اگر یک کسی باشه که نامش مثلا باشه که او جان داشته باشه در آخرش، مثلا
فرید جان
یا مثلا شیما جان یا مثلا عایشه جان یا مثلا ای میتونه که امی بعض نامها طوری است که خود به خود پسوند جان میگیره یا خود به خود پسوند خان میگیره. مثلا امان الله مجبور برش بگوی خان، اینطور چیزه ای که پسوندش جان کردش مقبول بخانه. اینجاست که اینمی عواطف لینک پیدا میکنه، یعنی عاطفه پیدا میشه بین نام و فرد و نام و اینا، و از نظر عاطفی سرش تاثیر خوب داره.
در بعض خانواده ها وقتی که طفل به دنیا میآید، سر انتخاب نامش بعض وقتا نزاع ها و مشکلات پیش میآید. مثلا پدر کلان یک فکر داره، پدر دیگه فکر داره، مادر دیگه فکر داره، خوشو دیگه فکر داره. برای همچه خانواده ها که برای اطفال خود نام انتخاب کنه، کدام شیوار استفاده کنه؟
اولین مورد خویی است که نام گذاشتن حق پدر و مادر است و حق کودک است که پدر و مادر باید اجرا کنه. یک. دو، اگر احیانا بین پدر کلان، مادر کلان، پدر و مادر و بقیه بستگان و آشنایان و دوستان و اطرافیان نزاع آمد، اینجاست که نمی نمیذاره کنن بگیره، هیچ کس مداخله نکنه، حتی پدرم. اینه بگذاره به کسی که دهی یوزه کمی میفهمن. مثلا دهی یوزه من تصور میکنم دو فرد بسیار خوب و مفید که میتونه کمک بکنه. ما را یکی کسی است که از تاریخ، ادبیات، فرهنگ و رسوم و عنانات افغانستان برد باشه. این آدم اگر استاد ادبیات باشه، یک شاعر باشه، یک نویسنده باشه، بسیار خوب است نظر به پدر کلان. یک. دومی که اگر روانشناس باشه، اگر با روانشناس صحبت کنیم میتونه بسیار کمک کنه. ما آرزو داریم که این نزاها با مراجعه و ارجاع به یک کس دیگه ختم شود. اما میام سر تاثیرش. ما سر تاثیر ذهنیش گفتیم، تاثیرش عاطفیش هم گفتیم، یک تاثیر کلان تاثیر اجتماعی است. یعنی نام و روابط اجتماعی، نام و ارتباطات اجتماعی کاملا با هم ربط داره. یعنی زمانی که نام شما چنگیز باشه، یک کس دیگه که در تاریخ جنگ کرده، ترور کرده، جنجال برپا انداخته، شما عزیز که شما یک آدم میشین با روحیات چنگیزی، یک قاتل، یک کسی که مثل چنگیز خواد اندیشیدین، اینا هست که اینا روابط اجتماعی اینمی افراد با افراد دیگه مختل میشه. یعنی یک تاثیر عجیب ارتباطی داره، یعنی رابطه نام با مسائل اجتماعی هم فوق العاده جدی و عمیق است. یک مورد دیگه مسائل جسمی است. یعنی زمانی که شما برای کسی مثلا زمره نام میمانین، زمره یا مثلا سرتور، اینا میتونه که چی عواقب موتور، مثلا آدمی که شما نامش زمره میمانین شاید موتور مثل شیر واریگان حرکت ها و کارهای شیری بکنه. شما مثلا به کس نام میمانین سنگری، مثلا انقلابی، شما عزیز که چی بخواید بکنین با آدم. نامایی است که میتونه از نظر جسمی تاثیر بگذاره سر شما، یعنی شما رو واداره. مثلا کسی که شما نامش هم میمانین، یک ورزشکار نامش هستش میمانین، یک مثلا علی کلی. در قریم یک کسی بود از ریشخندی برش انجینر میگفت، از ریشخندی و پسخند و مسخرگی، و واقعا انجینر شد بالاخره.
در قسمت ترویج فرهنگ مملکت، در قسمت دانشمندایی که ما در گذشته داشتیم، در این قسمت چقدر نقش داره؟
ما آرزو داریم که ما پناه ببریم و یک نگاهی بکنیم به فرهنگ خود و به عنانات خود و از عنانات و فرهنگ و متون خود ما بریم و نام ها را برگزیدیم و این نام ها را بر اولاده خود بمانیم و اینا میتونه خیلی کمک کنه. مثلا من یک دوستم است، نام بچهش سجاوند است. سجاوند یک منطقه بسیار تاریخی در لوگر است. ما باور داریم زمانی که این پسر یا این کودک بزرگ میشه، در مورد نامش فکر میکنه، منطقش به یادش میاد، حس تعلقش نسبت به وطنش زیاد میشه. ما میتونیم که با نامای خوب مقبول فرهنگ خودم حفظ بکنیم و با قاید خودم ارج و احترام بگذاریم.
خیلی ممنون استاد،
سلامت باشید.
کوهنمل شرف الدین عظیمی یکی از روانشناسان افغان بود که در مورد انتخاب نام برای فرزندان از دید روانشناسی صحبت میکرد. برنامه این هفته حقوق طفل در همین جا به پایان میرسد. شب و روزتان خوش.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، می دانید زارعین مزارعشان را از چی طریق آبیاری می کنند؟ خانواده های دهاقین از بابت آبیاری باغ و زمین با چه مشکلات مواجه هستند؟ آیا سهولت در این زمینه برای دهاقین آمده است یا خیر؟ موضوع این هفته برنامه آشیانه همین است که زارعین افغان برای باغ و مزارعشان آب کافی دارند و آبیاری چگونه صورت می گیرد؟ نخست در این رابطه گزارش و در اخیر مصاحبه با ملک یکی از قریه های اطراف کابل را نیز داریم. با ما باشید. دوستان گرامی، آب یکی از منابع با ارزش انرژی، ضمن آنکه نقش اساسی در زندگی انسان‌ها دارد، یکی از مهمترین منابع رشد محصولات زراعتی، دامی و کشاورزی می باشد. خانواده های دهاقین به این باورند، خشکسالی های اخیر زراعت افغانستان را متاثر کرده است. همچنان آبیاری مزارع که در گذشته ها از طریق کاریز ها و دریاها به صورت وافر آبیاری می شد، محصول خوب نیز داشت، اکنون همه چیز تغییر کرده و سطح آب هم پایین آمده. برای زارعین از جهات مختلف ضربه وارد می شود. فهیم احمد هوتک، باشنده ولسوالی کلکان ولایت کابل، از زمینداران سابقه دار منطقه اش است. می گوید سابق نهر پهلوی مزارع ما پر از آب بود، باغ و زمین خود را از طریق آن آب می دادیم. اما حالا این نهر به یک خندق تبدیل شده است و مشکلات آبیاری در این منطقه به حد است که بسیاری درختان خشک گردیده است.
از اثر خشکسالی های متداوم کاریز ها آب کم شده است و از سوی دیگر چاهای عمیق که زده شده در مناطق آب ها به گونه قطعی در کاریز ها خشک شده است و مردم به مشکلات آبیاری مشکل دارند. سابق آب بسیار زیاد می بود، یک کاریز داشتیم به نام کاریز باب قنبر که کاریز بسیار آب می داشت، حتی از آب مردم همو آب که مردم استفاده نمی کردند در دریا می رفت، آب بسیار زیاد بود و حالی همو کاریز را که قبلا نام گرفتم همو بسیار خشک شده است، حتی بیخی آب نداره دیگر. در وقتای سابق آب بسیار زیاد می بود و مردم زراعت همی انگور و سردرختی و زمینداری و در مجموع همی زراعت و مالداری بسیار پیشرفت کرده بود. نار بود و زیاد می رفتم و مسیر باغ ما حالی خشک شده است، به یک خشکه و به یک خندق مبدل شده است.
قابل ذکر است اکثر خانواده های زارعی به منظور نبود آب کافی برای آبیاریشان با افراد که چای عمیق دارند و توانستند که ضرورت خود را مرفوع بسازند و حتی به همسایه های خود نیز کمک شوند آب بدهند، ولی این کار هم بعض رنجش ها و خصومت ها را میان خانواده ها ایجاد کرده است. محمد نسیم، باشنده ولایت پروان که چای عمیق دارد، از دشمنی همسایه‌ای که اقاربش هم است قصه می کند.
ما باغدار هستیم و چای عمیق کندیم و واترپمپ شاندیم، از این باغ آبیاری میکنیم، آب میزنیم این باغ و همسایه ها را او میتیم. دیگه همسایه ما بر همسایه ما یک کمک است که صرف همو تیل ماشین میارن و تیل مندازن و با خود آبیاری میکنن و همو کاریزایی که قبلا بوده که کاش کم شده است بر ما نمیشه، همی خانواده ها بالای همو نوبت او خود جنگ و قلمقال میکنن و دوام میکنن و بر کسش او میرسه بر کسش نمیرسه.
قدسیه، باشنده چهاردهی کابل، که به گفته خودش شوهرش دهقان بوده و در مزارع زمان آبیاری زمین و باغ سر آب دوا نموده و کشته شده است، و این موضوع را چنین تشریح می کند.
خودم ولایت کابل هستم، اما خسرانم کس از شمالی بود. خب من کارسی کردم، امرای نارفتم، در زندگی میکردم در شمالی. اما مشکلات سر میا و داری و زمینداری و سر میگه پا مشکلات همیشه بود، جنگ همیشه بود، همیشه بود، برادر برادر میزد و بچه کاکا بچه کاکا را میزد و خود دایم سر میا و جنگ زیاد بود. شوهر من شام بود میرفت زمین رد کرد باغ زمین خود که او بیاید کدام تا همسایش بود یا پالوفایرش زمینش بود آمد و او طرف خود رد کرد. دمی سر از این جنگشان برامد، دعوایشان برامد، با شوهر مرکتی بیل زدن کشتن. بودی که کشته شده که باز من از اونجا دیگه بیخه می تمام این چیزه به مخسران ایلا کردم. اولاده مگرد آمدم کابل اینجا وظیفه گرفتم کار میکنم و ما دمی عجیدی خود من خوش هستم که بدون جنجال بدون گپ سخن آرام که اولاده زندگی میکنم.
رستم قیاسی باشنده ولایت غور که پیشه دهقانی دارد میگوید تولیدات زراعتی به آب زیاد نیاز دارد. قبلا یک جریب زمین را در 3 ساعت آب میدادند ولی امروزه در 12 ساعت آب میدهند. این که چرا وای توضیح می دهد.
در سابقه یک آو زیاد بود، یک زمینی که سابق در 300 آو می خورد ولی او تقریبا 12 ساعت کم و زیاد آو کار داره، 900 تا 12 ساعت آو داری میشه. و در سابق به خاطر که سیستم آو برابر نبود مردم جنگ و جنجال زیاد میکرد سر آو، که از او جمله ما شاید یک جنگ خود ما هستم که در قریه ما یک کس که زیادتر میکشت خود آو میداد و او مردم شو که مردم خو میشد نوبت او شگه بود نبودی میرفا و چپا میکند. باز مردم رو لاتکوب کرد از او جنجالا و دشمنی های بسیار کلان پیدا شد. در این قریه مردم سر زمین دشمنی کردن که آخر زمین در دیگه کس در دشمنی اعلان کرد و بار شد از اونجا رفت فرار شد. یعنی این دیگه حال با سیستم او برابر است، همون نوبتی است، جنجال منجال نیست، هم مردم هم مادی کار خود پیش میبرن.
باز هم آقای قیاسی میافزاید که به علت گرفتن آب نوبتی به مزارع بسیاری خانواده های روستایی با هم سر و صدا راه می اندازند.
سیستم آبداری فرق میکنم. در اولای که زمین نو مردم خریداری کرده بود بند او کم بود و به سیستم صحیح جور نشده بود، او هر کس که کشتش تشنه میشد میرود او چپه میکرد سر زمین خود همو کشت خود او داری میکرد. باز زمین ها که جور شد و زمین ها دیگه برشان کوت و چیزا میته او باز نظر با وقت او زیاد کار داره. باز مردم سر از او جنگ میکردن، جنجال میکردن، خفه میشدن، باز ای او نوبتی کردن، زمین جریب کردن، نظر به زمین بر از او او تعیین شد. 5 ساعت، 10 ساعت، 12 ساعت، تا یک شاو روز او 24 ساعت نظر به مقدار زمین تخم ریز. دیگه حال همو سیستم است که هر آدم وقتی اوش معلوم است. اگه 7 بجه صبح مثلا تا 7 بجه شام است، باز نفر بعدی میره به نوبت خود، او خود چپه میکنه و زمین خود بیاری میکنه، باغ و باغچه وینارم.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، در قرا و قصبات آبیاری مزارع و باغ ها به شکل مکانیزه شده یا خیر؟ آبیاری در رشد محصولات زراعتی چی نقش دارد؟ خانواده های زاره برای آبیاری کشت و زراعتشان به سهولت دست یافتند؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه‌ای که با محمد گل چکری، ملک قریه چکری کابل انجام داده ایم مشنوید. آقای چکری، میشه در نخست بر ما بگوین که در قرا و قصبات آبیاری باغ و زمین های زراعتی آیا میکانیزه شده یا نه؟
بله، در بعضی ولایات و قصبات طور میکانیزه شده و این سهولت های فراوان را به بار آورده، مثلا مسئولات بیشتر به دست میارن باغدارای ما و زمیندارای ما، و در بعضی ولایات که نشده خیلی مشکلات زارعین ایجاد کرده. بلخصوص در قریه خود ما چکری یک چشمه بود که او همین زمین ها را آبیاری میشد و مردم از آبش به قسم آشامیدنی هم استفاده میکردن. او یک حوض در سر تپه یک حوض جور کردن که آب نگهداری میکنن، ذخیره آب با زمین ذخیره باز نردونی کرده به خانوار. هر خانوار پیشتوی دروازه هر خانه یک نرد کشیدن و همچنان جوی های میکانیزه شده سمت شده ترتیب شده که از زمین به هر باغ و یا هر زمین زراعتی آب توضیح می شود خیلی سهولت ها را برآورده می توانند که ضایعاتی نداشته باشه و با آب کم امو زمین خود آبیاری کنند.
و در این قسمت می شود بازم بگوین که مثلا حال که اونقدر سهولت ها بر مردم آمده چطور است رشد حاصلاتشان مثلا در یکی دو سال که مثلا با وجود که خشکسالی هم هست کم و تم در افغانستان؟
تقریبا 80% عایدشان بیشتر شده، حاصلاتشان بیشتر شده، مردم ما از دی خیلی خوش هستند و همچنان امی سیستم میکانیزه را یک موسسه که حالا یاد نامش یادم نیست که کدام موسسه بود به همکاری از امی وزارت زراعت امی را پیش بردن و خیلی نفع رسانده به مردم ما.
بعضی خانواده هایی که هنوز هم مشکلات دارن در قسمت آبیاری باغ و زمین خود و حتی بین از اینا بین بعضی خانواده ها کشیدگی پیدا میشه، در این ارتباط هم آیا کمک های به خانواده ها صورت میگیره؟ خانواده هایی که زاری هستن؟
نه خیر، تا جایی که ما میبینیم بسیاری مردم های ما به مشکل گرفتار هستند، حتی سر و صدا میبرند، بین دو قوم جنگ و سر و صدا میبرند، نمیتونند که یکی عمو زمین خود از آبیاری کنند. در این مورد بعضی قریه آبیاری شده میتونند، بعضی ها نمیشه، دیگر سر و صدایشان میبرند، خیلی به مشکل گرفتار هستند.
آیا ملکای قریه با ارتباط مشکلات مردم با وزارت زراعت تماس گرفته یا چطور؟
بله، ما با تماس هستیم، از مشکلات مردم میگم و مشکلات ما را با تا حد توان مرفوع میسازه. فعلا آب چشمه ها کم است و با مشکل گرفتار هستند.
سلامت باشین، از شما تشکر.
دوستان عزیز، امید است داشته های این برنامه را پسندیده باشید. تا آشیان دیگر، خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
تشنه بیچاره من خسته شدی با غم و کینه اولاد خدا بسته شدی چه کسی پاره دامان تو را می دوزه دل بگانه به حال تو که می سوزه آشتی آشتی می وی شیرین